سلام، نوروزتون مبارک. خوش اومدید به اپیزود 155 پادکست هفتگی فکت‌نامه. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه.
سلام، عیدتون مبارک. منم رضا هستم، دبیر تحریریه فکت‌نامه. خیلی خوش اومدین به پادکست ما. امیدوارم که سال خیلی خیلی خوبی باشه، به از این سالها باشه، 100 سال به از این سالها باشه وش.
به از این سالها.
آره.
آقا رضا، یک نوروز دیگه.
این سومین عید نوروزیه که پادکست فکت‌نامه رو داریم و عید رو تبریک میگیم. هر سال هم آرزو کردیم که انشالله سال دیگه بهتر باشه. امیدواریم امسال دیگه سال واقعا بهتری باشه، اتفاق خوبی بیفته، همه چیز به سمت سوی بره که زندگی مردم ایران شرایط بهتر و پایدارتر و خوشتری پیدا بکنه
انشالله. قبل از این که شروع بکنیم یه یادآوری دیگه بکنیم. ما تو هفته های آینده تا پایان تعطیلات عید میخوایم که گزارش سالانه فکت‌نامه رو منتشر کنیم که یه بخشیش انتخاب فکت‌چک سال، یعنی به دست مخاطباست، که هفته گذشته هم گفتیم لینکشو گذاشتیم، خیلی از شما شرکت کردید، ولی خب دوست داریم بیشتر شرکت کنید. اگر شرکت نکردید لطفاً برید در بخش توضیحات پادکست، لینکش اونجا هست، فکر میکنم زیر یک دقیقه وقتتون رو بگیره. ما یه سری فکت چک رو انتخاب کردیم که به نظر خودمون جالب ترین ها بودن تو امسال، به دلایل مختلف، حالا یا پر بیننده و پر خواننده بودن یا موضوع جالبی داشتن، واکنش های خوبی داشتن، ما اونا رو انتخاب کردیم. چند تا رو میتونید از بین اونها انتخاب کنید، ولی اگر فکت چک دیگه ای رو مد نظرتون هست که یادتونه و اونو بیشتر از بقیه میپسندید، بیشتر از بقیه اونایی که ما انتخاب کردیم، یه جای خالی هست که میتونید رأیتون رو به اون فکت چک بدید.
خلاصه بشه تابید، غفلت موجب پشیمانیست. قبلا گفته بودیم که تا آخر سال 1402 وقت دارین، حالا 4-5 روز دیگه هم تمدید میکنیم، بعدش میبندیم این لینک نظرسنجی رو. خلاصه شرکت کنید.
بله. خب مثل همیشه قبل از شروع این توضیح رو بدم که کار ما در فکت‌نامه فکت چکینگ حرف‌های مسئولان و خبرهایی که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر میشن. ما میریم سراغشون و میبینیم که چقدر درستن یا چقدر نادرست و بهشون نشان میدیم. یکی از 6 نشان رو، نشان میرزا، بهشون میدیم.
و اینکه ما این پادکست رو چهارشنبه اول فروردین 1403 شب به وقت ایران ضبط میکنیم و این قسمت روز جمعه سوم فروردین منتشر میشه. این توضیح مهمه که تا اون روز اگه اتفاق جدیدی بیفته، که البته معمولا اتفاق جدیدی یکی دو روز سال معمولا روزای پرخبری نیست، رسانه ها متو تعطیلن. خلاصه اگر یه وقتی اتفاق جدیدی افتاد که ما توی پادکست بهش اشاره نکردیم، بدانید آگاه باشید که ما دو روز زودتر ضبط کردیم.
خب این هفته فکت چک ها زیاده، بریم سریع مرورشون کنیم که خیلی کار داریم. خب فکت چک های این قسمت رو با یه سوژه شروع کنیم که بخشی از یک شایعه بزرگتره و احتمالاً شنیدید که این روزها، ممکنه شنیده باشید که این روزها همسر ولیعهد بریتانیا نیست، ناپدیده، کسی نمیدونه کجاست، هیچ خبری ازش نیست. پست هایی که مثلا یه عکس منتشر کردن، عکس خانوادگی به مناسبت روز مادر، در چون روز مادر در بریتانیا فرق داره با جای دیگه، منتشر کردن، کاشف به عمل اومد که کلی دستکاری شده این عکس و عکس اصلا فتوشاپیه، ماجراهای بیشتری پیش آورد. در کنار این ماجرا بعد دیگه الان تبدیل شده به یه تئوری توطئه و همچنان هم ادامه داره، کسی هم نمیدونه که چی به چی و حرفای عجیب غریب هم زیاد داره میاد. خب طبعا کسی نباید باور بکنه فعلا تا یه سند درست حسابی ارائه نشه. یه عده میگن از دنیا رفته، یه عده میگن هم شوهرش خیانت کرده، قصه های عجیب غریب دارن میسازن. ولی اینی که ما میخوایم فکت چک کنیم یه چیز یه ذره جدیتره، جدیتر به معنی یعنی موضوعش جدیتره، مربوط میشه به شایعه درگذشت چارلز سوم پادشاه بریتانیا، که این هم یکی از اومده روی تمام شایعه‌ای که درباره خانواده سلطنتی داره مطرح میشه و تو شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بهش میپردازن. بحثش هم مفصله، ولی به طور خاص خیلی این خبر دست به دست شد که پرچم بریتانیا در کاخ باکینگهام به حالت نیمه افراشته در اومده و دلیلش هم اینه که چارلز سوم بر اثر سرطان از دنیا رفته.
خیلی هم زیاد بود حجم انتشار این شایعه. خب میدونی مدتی پیش کاخ باکینگهام رسما اعلام کرد که چارلز سوم مبتلا به سرطان شده و در حال درمانه و تا اون موقع در انظار عمومی ظاهر نخواهد شد.
البته یه بار ظاهر شد، البته همین چند هفته پیش نخست وزیر رفت دیدارش و یعنی خیلی تصاویر عمومی ازش اومد.
آره اون موقع اعلام کرده بودن نمیشه، ولی
بله بله بعد این ماجرا.
آره. به هر حال این خبر خیلی خب مورد توجه قرار گرفته بود. میدونیم خبرهای مربوط به خانواده سلطنتی توی بریتانیا نه فقط توی انگلیس بلکه در خیلی جای دنیا دنبال میشه و همیشه توی شبکه‌های اجتماعی هم سر صدا میشه، ولی به هر حال این زمینه طرح شایعه هم افزایش میده. با ماجرای کیت میدلتون هم گره خورده بود و این شایعه خلاصه اومده بود دوباره تو شبکه‌های اجتماعی، ولی رسما اعلام شد که چارلز سوم زنده است و خبرهایی که از اینکه از دنیا رفته منتشر شده فیک نیوز. جالبم هستش که اول از همه پیش از اینکه کاخ باکینگهام یا منابع رسمی داخل انگلیس خبر رو تکذیب کنن، سفارت‌های بریتانیا توی آذربایجان و اوکراین خبر رو تکذیب کردن، چون ظاهرا منبع خبر فیک هم حساب‌های کاربری روسیه بودن. خلاصه نه پرچمی نیمه افراشته شده، نه شاهی فعلا از دنیا رفته، و اینا تا زمانی که ما این فکت چک رو نوشتیم و این پادکست رو داریم ضبط می‌کنیم یه شایعه بی‌پایه و اساس بوده که ما هم بهش نشانه نادرست دادیم.
و عکس‌هایی هم که همراه این شایعه منتشر شده بود از پرچم نیمه افراشته کاخ باکینگهام، هرچند همه درست بود و دستکاری نشده بود، ولی قدیمی بودن و مربوط میشد به زمان درگذشت ملکه بریتانیا، ملکه الیزابت دوم.
خلاصه به هر حال حالا اگه خبری هم بشه رو باید روتشیلدا و اینا برن اونجا جمع بشن و کلی
با خانواده راکفلر برن.
راکفلر ها، آره اینا همه، آره خیلی خبره.
آره خب آقا رضا، این روزها به جز این که نوروزه، ماه رمضان هم هست و خب شما بهتر از هر کسی میدونید که و شنونده این پادکست که ماه رمضان در ایران ماه رمضان نمیشه مگر اینکه یک دانشمند ژاپنی بیاد درباره فواید روزه اعلام نظر بکنه. این خب امسال هم استثناء نبود،
امسال یه ذره فراتر هم رفت از اظهار نظر. حالا الان میریم ماجرا رو.
بله همیشه هم خب یه سری دانشمند ژاپنی هستن که اینا زندگیشون رها میکنن میان سراغ سنت ها و آیین ها و دین اسلام و اعتراف میکنن که در عجب میشن و اصلا در میرن
میگرخن. آقا فرهاد
میگرخن. حالا قصهش رو با آقا رضا با هم تعریف میکنیم. موضوع فکت چک از یه ویدیو میاد که یه بخشی از برنامه تلویزیونی محفل تو صدا سیما که یه برنامه قرآنی بود، الان نمیدونم هنوزم هست یا نه، ولی این ویدیو مربوطه به فروردین پارسال. یکی از شرکت کننده داره ادعایی رو درباره مسلمان شدن یه دانشمند ژاپنی مطرح میکنه که با هم بشنویم.
پروفسور یوشیسینو آموری از دانشگاه مرکزی توکیو اسلام آورد. وقتی جایزه نوبل هم برنده شده بود بهش گفتن چرا؟ گفت آیات 183، 184 و 185 بقره قرآن مسلمان ها. یه پدیده داریم به اسم اتوفاژی یا خودخواری سلولی. ایشون اثبات کرد که وقتی روزه میگیرن مسلمان ها دینن قیمن ملت ابراهیم، یعنی دین حضرت ابراهیم، چه جویش باشه، یهودی باشه، چه کریستین مانک مسیحی باشه، چه مسلمان رسول الله باشه، کل تابعین حضرت ابراهیم. چون یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ایشون به این نتیجه رسید soon of afternoon بعد از ظهر زود یعنی ساعت 2 به بعد تمام روزداران بدنشون کم میاره، لذا بدن وقتی روده و معده کم آورده از سلولهای کانسر سرطانی که در بدن ذخیره شده به علت بدخوراکی ما بعدن قرار سرطان بگیریم از اینا تغذیه میکنه، اتوفاژی میکنه و اینا رو دیستروی میکنه، نابود میکنه و طبق حدیث پیامبر ایشون اثبات کرد که سومو تصحو، روزه بگیرید سالم و سلامت باشید. ایشون اسلام آورد. یک کتاب هم داریم Fasting The Royal Way to Healing، روزه راه شاهانه رسیدن به سلامتی، هرمان هته آلمانی به انگلیسی هم ترجمه شده. در این کتاب بیشتر از 70 بیماری رو آورده که روزه از بین میبره. چرا؟ چون فهمود و انتصومو خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگه روزه بگیرید برای شما بهتره اگه قدر این حقیقت رو.
آقا رضا نمیدونم شما کامل این بخش این آقای خدامی، آقای مرتضی خدامی اگه ندیدید برید ببینید.
من دیدم
آقا. دیدید؟ آره، پرونده یعنی ایشون واسه خودش، یعنی حرفای دیگه هم میزنه و کلن در حال تردستی با مثلا حفظ شعر و حفظ قرآن و حفظ نهج البلاغه و اینا. هی اونا مثلا میگن خب با کلمه فلان، اونم چهار تا شعر میخونه و بعد میگه خب با کلمه چیچیک از قرآن آیه بیار، یعنی همش یه جور تردستی واقعا، یعنی یه چیزه. به هر حال این آقایی هم که گفتم دیگه اسمش مرتضی خدامیه، به عنوان حافظ کل قرآن شناخته میشه و حالا جایی که معرفیش کردن مدعیان که قرآن رو به عربی و انگلیسی ترجمه و تفسیر میکنه و حفظه. البته یه جایی مسئله انگلیسی میگه، من واقعا نفهمیدم چی گفت، اصلا معلومه چه زبونیه. میگه انگلیسی ها میگن یه چیز دیگه، اصلا یه چیز میگه، من به شخصه نفهمیدم چه زبونیه. به هر حال حالا نمیدونم، قرآن رو به انگلیسی هم احتمالاً همین شکلی چیز کرده. حالا چند تا سوال اصلی وجود داره این گفتش درباره دانشمند ژاپنی. اصلا آیا ما پروفسور به قول ایشون یوشیسینو آموری داریم که نوبل گرفته باشه؟ نه، اصلا چنین اسمی در بین برندگان نوبل نیست. حالا احتمالا منظورش کی بوده؟ منظورش یوشینوری اوسومی بوده. ایشون سال 2016 برنده جایزه نوبل در فیزیولوژی و پزشکی شده. حالا این آقای اوسومی که ما قبلا اتفاقا چند سال پیش درباره ایشون در فکت‌نامه یه مطلب منتشر کرده بودیم، اون بار به نقل از خبرگزاری تسنیم، دوباره در ماه رمضان دوباره یه دانشمند ژاپنی پیدا کرده بودن که بگه روزه چقدر خوبه برای سلامتی. خب ایشون متولد 1945 و زیست شناس سلولیه و آقای اوسومی نوبلش رو که در سال 2016 گرفته برای تحقیقات در حوزه خودخواری یا اتوفاژی، همینجور که آقای خدامی هم گفت، گرفته.
که اتوفاژی هم میشه مکانیسم خودخواری اجزای سلول.
بله، ولی خب این ادعا هم سالهاست داره مطرح میشه در رسانه ایران که این پروفسور اوسومی تحقیقاتی کرده که ارتباط داره با روزداری و فواید روزداری و همونجوری که گفتم قبلا هم سابقه داشت.
بله، حالا برای این بررسی ادعا یه مقدار باید درباره مفهوم اتوفاژی یا خودخواری بدونیم. توی این فرایند سلول‌ها به نوعی از همدیگه تغذیه می‌کنن، در واقع یه نوع از مکانیسم دفاعی طبیعی سلول هستش. حالا چرا مطالعات و پژوهش‌های آقای اوسومی مهم بوده و نوبل گرفته؟ دلیلش اینه که ایشون تونسته روندهایی رو پیدا بکنه که توی جهش‌های ژنتیکی رخ میده و همینطور تونسته روندهای عفونت رو توی یه سری بیماری مطالعه کنه و پیدا بکنه، مثلا سرطان، دیابت، بیماری‌های اعصاب، پارکینسون و آلزایمر. ماجرا اینه که به طور کلی اگه سلول‌ها از مواد مغذی محروم بشن، یعنی اگه پروتئین به سلول‌های سالم نرسه، اینا میان از سلول‌های بیمار تغذیه می‌کنن. در اون توضیحی که کمیته نوبل پزشکی نوشته از عبارت استارویشن به معنی گرسنگی طولانی استفاده شده و البته تو بعضی از مقاله‌های پزشکی از عبارت فستینگ هم استفاده شده. نکته خیلی مهمی که باید بهش اشاره کنیم اینه که فرق اساسی بین مفهوم روزه و روزه‌داری توی اسلام و روزه‌داری توی به معنی این اتفاقی که فستینگی که توی پزشکی هست تفاوت اساسی داره، از جمله در مدت زمانش، یعنی روند اتوفاژی از 24 تا 48 ساعت گرسنگی به بعد تازه شروع میشه به اتفاق افتادن، در صورتی که خب تو روزه اسلامی ما میدونیم و تو روزهای دیگه که تو ادیان دیگه هم هست، جور دیگه یه فاصله زمانی به مراتب کمتر از اینه. بعدش نوع رفتار روزداری هم هستش. توی اتوفاژی میگم باید رعایت کنید که حتما آب یا دمنوش‌هایی در این فاصله خورده بشه که آدم دچار کم آبی نشه و خطرناکه. ولی خب ما میدونیم تو روزداری اسلامی هر نوع مواد جامد، مایع، هرچی آب خوردن و هوا و دود سیگار، همه اینا روزه رو باطل میکنه که اصلا قضیهش کاملا متفاوت میشه.
یه بخش دیگه از گفته این گفته آقای خدامی که کاملا نادرسته مربوط میشه به اینکه گفته این دانشمند ژاپنی بعد از دیدن عظمت روزه و درک عظمت روزه رفته مسلمون شده، که خب تسنیم وقتی این خبر رو منتشر کرد دیگه تا اونجا نرفت،
گرخیده رفته مسلمون شده. اون قسمت نوعی که تعریف میکنه با
بعد ولی آقای خدامی اصلا برده گفته دیگه یه درجه ببریمش بالاتر و مسلمون کرده ایشونو. به هر حال هیچ جایی به چنین موضوعی اشاره نشده. ما آخه وقتی حتی اینا رو میشنویم خب 99% میدونیم که غلطه، ولی با این حال باز باید بریم مطمئن بشیم دیگه. هیچ جایی اشاره به همچین موضوعی نشده که ایشون دینش رو عوض کرده یا مسلمون شده. این ادعا کاملا بی اساس و نادرسته که آقای عصومی به دین اسلام گرویده باشه. ایشون خب در سال 2014 بازنشست میشه و 2 سال بعدش هم نوبل گرفته و الان هم در توکیو در یه مؤسسه تحقیقاتی فناوری مشغوله و فکر می‌کنم استاد افتخاریه.
در واقعیت اتفاقی که افتاده یه وجه مشترکی در نخوردن غذا پیدا شده. این وسط این رو اومدن ربط دادن، یعنی ذهنشون گفته هر کی غذا نمیخوره میشه روزه، بعد روزه رو اومدن با هم دیگه کنار هم قرار داده، بعد یهو دیگه داستان سرایی شده دیگه، اومده دیده اوه اسلام روزه داره، یهو گفته عجب چیز خفنیه، مسلمون شده و من یافتهام رو از آیه های قرآن گرفتم، و بعد دیگه اینا همه قصه است که ساخته میشه. اینجا ما دو تا الگو رو من فکر میکنم میبینیم. یکیش همونی که شما اشاره کردی، بحث ماه رمضان و دانشمند ژاپنی و اینا از الگوی مشترک تکرار شونده. یک کمی دانشمندای سرشناس که مسلمون میشن، این از قدیم بوده، از شایعه درباره انیشتن و نمیدونم اینا بوده تا همین جدید. مثلا ما سال 98 یه دونه فکت چک داشتیم خیلی بامزه بود، عنوانش حضور دانشمندان سرشناس جهان در مراسم عزاداری امام حسین بود. 4 نفر آدم از این بنیاد رهیافته ها که خارجی هایی که مسلمون میشن اومده بودن، چایی و اینا نظری داشتن میریختن به اسم. خب ما رفتیم سوابق اینا رو دنبال کردیم که کیان و چیان، و به هر حال همشون جزء این آدمای نوکیش به من این که اومده بودن تازه اسلام آورده بودن محسوب میشدن. اومده بودن ایران، خب ساپورت مالی هم میشه، مؤسسه هم هست، همه ساپورت تحقیقاتی و اینا هم میشه، فرصت مطالعاتی و اینا هم به کرا داده میشه به اینا. میان اومدن حالا شرکت کردن، دارن چای میریزن نظری میگن، بعد اینا رو عکسشون رو میگیرن به اسم حضور دانشمندان سرشناس جهان که اومدن تحت تاثیر قرار گرفتن، یهو دینشون رو عوض کرد. اینم یه الگویی که ما قبلا بارها دیدیم و احتمالاً باز هم خواهیم دید. خلاصه ما به این مورد مسلمون شدن دانشمند ژاپنی و روزه و اینا طبق معمول و بر اساس استانداردی که داریم نشانه شاخ دارد.
البته ما اینو نرفتیم پیدا بکنیم که بریم بچرخیم ببینیم مثلا از قدیم چی گفتن. این چون دوباره داشت پخش میشد و مخاطبان برامون فرستادن تو اینستاگرام، دوباره رفتیم سراغش، وگرنه از همون موقع ما اصلا ما که خبر نداشتیم. اینو مخاطبا برامون فرستادن چون خب ظاهرا به خاطر ماه رمضان دوباره از این محتوا میرن پیدا میکنن و منتشر میکنن. خب بریم سراغ خانم انسیه خزعلی که اخیراً تشریف برده بودن به نیویورک.
در هفته گذشته مصاحبه از خانم انسیه خزعلی پخش شد، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده. بله آقا فراد گفتن رفته بودن ایشون نیویورک تا تو نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل شرکت کنه و اونجا با نشریه آمریکایی نیوزویک مصاحبه کرده بود. خبرنگار از خانم خزعلی در این باره سوال میکنه که ایران درخواست داده که اسرائیل از کمیسیون مقام زن اخراج شه، پا پاسخ خانم خزری هم اینه که با هیاهوی رسانه‌ای که هنگام مرگ یه زن جوان شاهد بودیم، آنها با دروغ و شایعه سازی ایران را از کمیسیون مقام زن سازمان ملل بیرون کردند. بعد هم میگه که حالا از اون بر 22 هزار زن و کودک در غزه کشته شدن ولی هیچ اتفاقی نیفتاده و این استاندارد دوگانه سازمان ملله.
حالا اخراج، ماجرای اخراج ایران چیه؟ که تو این ماجرا خب برمیگرده به آذر 1401 که حالا آمریکا قطعنامه‌ای رو به رأی میذاره برای اخراج ایران و میگه حضور ایران در این کمیسیون با توجه به اتفاقایی که داره میفته و سرکوب زنان و مردمی که حالا به بحث حجاب اعتراض داشتن و بعد کشته شدن مهسا امینی، لکه ننگیه بر دامان سازمان ملل متحد و باید اخراج بشه و این اخراج رو به رأی میذارن. از 52 عضو حاضر تو اون جلسه 29 کشور به اخراج ایران رأی مثبت میدن و 8 کشور رأی منفی میدن، 16 کشور هم رأی ممتنع، که روسیه و چین و عمان جزء کشورهایی بودن که رأی منفی دادن به اخراج ایران. خلاصه پروسش این بوده. ولی خب گزارشی که اخیراً چند ماه پیش در بهمن 1402 کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره اعتراضات سراسری سال 1401 مطرح کرد، در واقع اون توجیه قطعنامه برای اخراج ایران از این کمیسیون رو تا حدی تایید میکنه. این گزارش میگه که در واقع تاکید میکنه که مرگ خانم امینی بر اثر علل خارجی بوده و حالا من نقل قول میکنم وجود شواهدی مبنی بر تروما بر بدن خانم امینی که در زمان بازداشت ایشان در دست پلیس امنیت اخلاقی وارد شده. خب تو این گزارش هم اشاره میکنه که بیش از 550 نفر در 28 استان کشته شدن و تو این گزارش هم همچنین خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت هم از ویژگی های برخورد حکومت با اعتراضات و بازداشت ها بوده که خب اینم بهش اشاره شده. و ولی خب ایران خب طبعا مخالفت کرده با یافته ها و نتیجه گیری این گزارش و اونو بهش گفته که جانبداران است و غیر قابل راستی آزمایی.
من این غیر قابل راستی آزمایی شو حقیقتش نفهمیدم که چرا غیر قابل راستی آزمایی. معمولا وقتی که ایران مثلا اجازه تحقیقات مستقل میده، اتفاقی که میفته از این طرف میگی فلان چیز که گزارش دولت ایران غیر قابل راستی آزمایی و یعنی گزارشی که اومده و بر اساس موارد مستند شده و اتفاقات، یعنی در واقع گزارش بر اساس داده های حد اقلی و اینها معمولا تهیه و ترتیب میشه. یعنی این سوالی بودش که برای خودم اصلا چرا به این واژه، فقط میتونستن ردش کنن بگن ساعت نده، ولی برام سوال بود که چرا به گزارش کمیته میگفتن این مواردش غیر قابل راستی آزماییه، در صورتی که تکنیکی برای حکومت ایران که دسترسی به همه مدارک و شواهد و اینا داره داخل خود ایران که قاعدتا نباید غیر قابل راستی آزمایی باشه مثلا ادعایی که کمیته مطرح کرده. اما به هر حال
آره،
خیلی چیز معمولا توی مثلا تکذیبی هایی که ما میدیدیم اینجوری بودش که میگفتن اینو رد میکردن، میگفتن چنین چیزی صحت نداره، مغرضانه است و از این چیزا میگفتن. این دفعه اینکه این ادعا غیر قابل راستی آزمایی، یه ذره استفاده از این واژه و عبارت یه ذره عجیب بود.
آره و حالا خانم خزلی هم در نیویورک به هر حال علاوه بر اینکه اینو نتایج این گزارش رو رد کرده، گفته که حالا ایران رو اخراج کنه، اسرائیل هم حالا باید اخراج کنید به خاطر این ماجرایی که در غزه داره اتفاق میفته.
بحث اسرائیل حتی از طرف کسایی که منتقد اسرائیل هستن، مخالف اسرائیل هستن، موضع حقوق زنان و اینا نیست. اصلا یه کانتکستش یه چیز دیگه، یه موضوع دیگه یه. قاعدتا اگه بخواد یه چنین چیزی هم بررسی بشه باید بره توی کانتکست دیگه. در صورتی که اتفاقی که تو ایران افتاده بود کاملا بحث از نقض حقوق زنان، نقض آزادی‌های اولیه حقوق شهروندی زنان آغاز شده، یک نفر به خاطر این اتفاق کشته میشه، این دستمایه اعتراض گسترده به نقض حقوق زنان داخل ایران میشه. همونجوری که گفتی توی گزارش سازمان ملل هم اومده تعداد زیادی از افراد کشته میشن و هنوز هم اصلا این بحث در سطح عمومی جامعه جریان داره. خلاصه این بحث، یعنی بی ارتباط بودن این طرح این مسئله اینجا هم موضوع مهمیه که باید بهش توجه داشته باشیم.
به هر حال این مجموعه موارد رو که باید در نظر بگیریم، اینایی که در گزارش اومده، گزارش سازمان ملل، و اینکه آره خانم خزعلی هم به هر حال تو استدلالش میاد در واقع تمام این اتفاقات رو و تمام این پرونده‌ای که الان برای ایران ساخته شده، اعتراضاتی که به خشونت‌ها و سرکوب گسترده زنان بوده، نادیده گرفته و اومده گفت و اومده اخراج ایران از این کمیسیون رو تقلیل داده به قول خودشون مرگ ناگهانی یک خانم، در صورتی که اینجوری نبوده. قصه شدیدتر از این حرفاست و ماجرا گسترده تره و خب به وضوح با واقعیت فاصله داره و ادعای نادرستیه و ما هم بهش نشان نادرست دادیم.
یکی از مطالبی که توی روزهای گذشته خیلی بازتاب گسترده‌ای توی شبکه‌های اجتماعی و حتی رسانه‌ها داشت، مصاحبه آقای ایرج حسابی فرزند دکتر محمود حسابی با کامران نجف‌زاده توی برنامه برمودا توی شبکه نسیم بود که خب حجم گسترده‌ای از مطالب عجیب غریب توی این برنامه مطرح شده بود، از جمله یه ادعای مربوط به خرید زمین در کره مریخ که آقای حسابی زمین خریده. اینو بشنویم اول صحبت‌های ایرج حسابی رو.
بعد پروفسور حسابی تو مریخ هم زمین خریده بودن؟
بله بله.
چجوری؟
ببینین سازمان بین‌الملل فضا برای اینکه دنیا اعتنا نمی کرده بهش، میگه ما باید کشورهای مختلف و صاحب یه ملکی بکنیم در فضا که علاقه شون جلب بشه. میاد قرار میذاره که $1,000 از هر کشوری بگیره، $1,000 هزار میزنه زمین تو کره مریخ به همه
متر یه دلار.
متر یه دلار
واقعیه؟
بله بله.
یعنی ما الان 1000 متر زمین داریم تو مریخ.
سند چرا پیش ماست؟ بیایم ببینیم.
خب سند چرا پیش شماست؟
بله بله. تو موزه دکتره.
میدونم این الان یعنی چی جوریه الان؟
حالا ما هزار زمین داریم دیگه تو کره مریخ.
طرف کلاهبردار نبود الکی $1,000 بگیره؟
نخه سند رسمی سازمان کدوم کلاهبردار؟ هزار زمین تو کره مریخ خریدن.
کجای مریخه؟
من
زمینمون؟
من نمیدونم من چی بگم.
نه منطقه هاشو اینا رو
من نمیدونم، به خدا بلد.
بالا شهرش پایینش
فرشته.
واقعا باور کردنی نیست.
خب یه ادعایی که چند سال مطرح شده مال الان نیست، ما حتی یه نمونه از 2013 هم پیدا کردیم از همین ادعا که دکتر حسابی یه زمین خریده در مریخ یا لاغ به نامشه. توی سایت بنیاد پروفسور حسابی هم که میریم اونجا اصلا یه صفحه داره با عنوان خرید زمین در کره مریخ 1346 شمسی، یه متنی هم گذاشتن که یه متن به شدت عجیب غریب و اصلا مقشوش و به هم ریخته است که به سختی میشه فهمید چیه، جمله های طولانی چند خطی
و یه تصویری هم یه سندی در واقع منتشر شده و یه متنی هم در توضیح اون اومده که مخدوشه،
حالا به اصطلاح سند گیومه. یه بخشیش نوشته تو این متن که پروفسور حسابی با پرداختی مشخص و نموداری از اقساطی معین برای دو نقطه خرید قطع زمینی در کره مریخ، این اقدام آرنگگونه تو پرانتز سمبولیک از سوی مردم ایران و سایر کشورها در روند اقداماتی پژوهشی و ماندگار در امور نوین فضایی به جای
ولش کن. خلاصه اگه سردرد میاره متن،
خلاصه یه سری از این حرفا میزنن و خب ادعا اینه که ایشون صاحب زمینی در مریخه. خب مهمترین چیزی هم که گذاشتن عکس سندیه که مدعی میشه که این در تایید این ماجراست. قبل از این که اصلا بریم سراغ محتوای این به اصطلاح سند، یه چیزی که خیلی مشخصه و قاطعانه میشه گفت اینه که هیچ کس، هیچ کشوری و هیچ شخصی نمیتونه صاحب اجرام فضایی باشه، یعنی بخشهایی از چیزهای تو فضا باشه، چه سیاره باشه، چه ماه باشه، چه مریخ و چه هر جایی. اصلا ما یک پیمانی داریم به اسم حالا Outer Space Treaty یا حالا فارسیشو ترجمه کنم پیمان ماورای جو، که طبق ماده دوم اون هیچ کشوری نمیتونه صاحب هیچ بخشی از اون چیزی که فرای زمینه بشه، چه کشور باشه چه شخص. برای همین از همون اول اینو ما باید بدونیم که خب قطعا آقای دکتر حسابی نمیتونه واقعا صاحب بخشی از مریخ باشه یا یه بخشی زمینی در مریخ یا هر جای دیگه خارج از زمین. اینو که بدونیم میدونیم که خب از چیزه. ولی ما رفتیم سراغ اون سندی که در سایت دکتر حسابی منتشر شده. چیزی که ما اگه یه ذره متنشو بخونیم میفهمیم در واقع این سند نیست، این یه فرمیه که آقای حسابی تعهد کرده که 25 دلار بده به پلانتری سوسایتی که یک انجمنه حالا اکتشافات فضاییه که مؤسسش هم کارل سیگنه که مروج علم خیلی مشهور، این برای کمک های در مردمی برای تأمین هزینه اکتشافات مریخه که حالا اینجا طبقه
دونیشنه دیگه، در واقع از
دونیشنه
رسیده دونیشنه یه جوره،
در واقع کمپینه، در واقع کاری که انجام شده. ما چیزایی که خوندیم، البته اینم من اینجا تو پرانتز بگم، وقتی الان داریم اینو ضبط میکنیم هنوز وسط تحقیقیم دربارش، برام اگر دارید این قسمت رو میشنوید به این معنیه که تحقیقاتمون یا اون چیزی که داریم میگیم و اون چیزی که داریم میگیم منطبقه. ببینید اتفاقی که افتاده اینه که در اون سالها، در سال اوایل سال دهه 90، حدود سال 92 اینا، این پلانتری سوسایتی یک کمپینی را میندازه، یک کارزاری را میندازه که از سران کشورها دعوت بکنه، مخصوصا حالا کشورهای فضایی مثل آمریکا، که تمرکز بیشتری بذارن روی اکتشافات مریخی. و برای این کار از خوانندگان مجلش و مخاطبانش درخواست کرده که هر چقدر میتونید به ما کمک کنید در این راه که ما اینو بیشتر جلو ببریم. برای همین این فرمی که اینجا سندشو گذاشتن، سند اینه که خب چقدر شما میخوای کمک کنی به این
کمپین،
حالا کمپین یا کارزار اکتشافات مریخ، که میتونی 25 دلار، 35، 50، 75، این قشنگ اینه همه چیزا.
آقای حسابی هم کمترینش رو 25 دلار رو تیک زده.
آقای حسابی هم کمترینش رو گذاشت. چیز جالب این سندی که گذاشته، چیز خیلی جالب، همه جایی که ساله یه جوری پاک شده تو این کپی که گذاشتن. هر جایی که سال این موضوع، این فرم هست، پاک شده. ولی یک جایی از متن دیگه‌ای که تو این سند هست، یا تو، نه من میگم سند، در واقع سند نیست، یک فرمه، تو این فرم هست قشنگ به وضوح گفته که این اکسپلوریشن ها که میخوایم در سال 93 شروع بشه به ما کمک میکنه و فلا. یه جای دیگه هم چند تا پاراگراف پایین‌تر نوشته با تمام شدن جنگ سرد و ظهور یک جامعه جهانی جدید، و حالا باز دوباره اونجاش پاک شده. پس این داریم درباره بعد از جنگ سرد حرف میزنیم. ما به طور قطع میدونیم که این ارتباطی به سال 1346 نداره اونطور که سایت میگه، و چیزی بین بعد از جنگ سرد، جنگ سرد سال 91 تموم میشه، و خب پس این 1992
تاریخش هم احتمالاً حدس میشه زد که برای 4 آگوست 1992 این امضا شده، 4 اوت.
4 آگست رو ما داریم میبینیم، بله. آره. 4 آگست اون... ولی سالش پاک شده دوباره،
احتمالاً همون قطعا بعد از 91 که احتمالاً میشه همون 92 که داره ارجاع میده به سال تحقیقات سال 93. و نکته جالب توجه اینه که آقای دکتر حسابی هم یک ماه بعدش از دنیا میره، دقیقاً توی
بله
سپتامبر 92 در واقع دنیا میره، اواخر عمرش هم بوده که یه چنین اتفاقی افتاده، و این در واقع اگر که این همه خود اینم واقعیت داشته باشه، این دونیشنه در اون موقع انجام شده در ماه پایانی عمرش.
پس ما چیزی که میدونیم اینه که این سند مالکیت در مریخ نیست، این فقط صرفا 25 دلار آقای دکتر حسابی کمک کردن به پلانتری سوسایتی در آمریکا برای پیشبرد حالا اکتشافات، برنامه‌هاشون برای اکتشافات مریخ، و همینه. و همون جور که گفتم یه مجله‌ای هم داره این پلانتری، داشته مجله‌ای داشته اون موقع پلانتری سوسایتی، که ما توی نسخه شماره نوامبر و دسامبر سال 92 این مجله رو ما پیدا کردیم. توی اون در صفحه 27ش توی گوشه‌ای توی ستونی اتفاقا اشاره کرده به این کمپین و کمک هایی که جمع آوری شده از طرف خواننده ها.
به دکتر حسابی اشاره نکرده خب. ایرج حسابی اگه میشنوه اینجا رو، تو مجله به دکتر حسابی اشاره نشده، به این کمپین اشاره شده که
به این کمپین اشاره باشه. شده که کمک جمع شده و کلی کمک کردن خواننده ها و مخاطبای ما، و دقیقاً هم جوره، دقیقاً هم اسم اون کمپین با اسمی که اینجا نوشته مارس افرمیشن مطابقت میکنه، یعنی که این فرم کمک به اون کمپینه، پس هیچ ارتباطی به خرید زمین یا به نام دکتر حسابی زدن زمین مریخ و اینا نداره، و خب طبعا نشان شاخدار هم باید بگیره.
حالا البته ما هنوز داریم کار میکنیم، ممکنه به جای جالبتر هم برسیم.
آره اینم هست،
ولی این یکی از موارد درد شده است. من مصاحبه ایرج حسابی با کامران نجف‌زاده بزنیم که این یکی از موارد درد شده به عنوان در واقع دستاوردهای مستند دکتر حسابی توی سایت بنیاد دکتر پروفسور حسابیه، پر از ادعای عجیب غریبه که دونه دونش جای کار و بررسی و اینها داره. و نکته جالب اینه که با همین ادعاها یه بنیادی را افتاده که از منابع عمومی بودجه تغذیه میشه، مثلا یکی از ردیف‌های بودجه متفرقه سال 1402 5 میلیارد تومان بودجه گرفته این بنیاد. در سالهای گذشته هم اینجوری بودجه میگرفته. این بودجه ها رو میگیرن به هر حال به اعتبار همین اسناد جعلی، همین چیزایی که واقعیت نداره، ادعاهای غیر واقعی که مطرح شده، به هر حال این موضوعیه که درست اسباب خنده اون هاست، ولی وقتی که میاد و میخواد ما بره نقد بشه تبدیل به پول واقعی میشه و میلیاردها تومان این وسط با این جور مسائل جابجا میشه دیگه. اینا
و تعارف هم نداریم، این جعل و کلاهبرداری به نظر من.
بله
این اصلا دیگه به تعارف هم میتونیم بذاریم کنار، این دروغگوییه دیگه. ما که میدونیم که کم به ندرت ما از این کلمه دروغ استفاده میکنیم، ولی این عملا همینه، یعنی یک سندی رو گذاشته و حسابم کرده که خب کسی یه نمیخونه، اینم قیافش شبیه یه سندی و امضای دکتر حسابی همون پایینه و همه چیش جوره دیگه، هر کی یه نگاه میکنه و بالام بزرگ نوشته مارس افرمیشن، پس درباره مریخه، همه چیش جوره، هر کسی هم نمیاد بخونه متنشو، هر همه جا هم خیلی قشنگ برداشته تمام سالا رو پاک کرده که کسی متوجه نشه این مربوط به سال 92، هیچ ارتباطی به سال 46 نداره. بگذاریم حالا مطلبش هم ایشالا تا وقتی که این اپیزود منتشر میشه روز جمعه روی سایت باشه و میتونید از طریق لینکش مطلب رو ببینید.
خب فکچه که بعدی یه ذره به زن و به رقص و اینا داره، مناسبه حالا هوای نوروزی اینا هست، البته فیلمش به زن و به رقص و اینا داره، قصهش با مزه است، یه ویدیویه که سالهاست داره دست به دست میشه به عنوان رقص خلخالی در حضور بهشتی مفتح پرورش در سال 1154 قهدری جان.
واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. این گدایان چون به خان هستی ما غالبند، خون مردم می خورند و خلق را خر می کنند.
داریم میبینیم که یه مجلس بزمیه، توش همین آخونده که شبیه آقای خلخالیه داره با یه خانومی میرقصه، مجلس شلوغه، چند تا آخونده دیگه هم هستن که حالا با کمی تخفیف قیافه‌هاشون شبیه محمد بهشتی و محمد مفتح میشه حد زد که این ادعا که این ویدیو واقعیه درست نیست، اما با یه نگاه میشه آدم متوجه میشه. ولی قصهش یه قصه اینه که ما رفتیم گشتیم متوجه شدیم این ویدیو یه نمایشه، یه برنامه طنزی بوده به اسم واریته آخوندی که در دهه 60 تولید میشده، تهیه کنندهش آقای رضا فاضلی بوده، کارگردانش رضا سرکوب بوده و بازیگرش هم منوچهر وثوق بوده. این برنامه تو لندن ساخته میشده و کارش هم اصلا همین بوده، کلا کانسپتش هم شوخی کردن و طنز با آخونده و در واقع جمهوری اسلامی بوده. اینا خیلی هم در اون زمان ماهواره و اینا هم که نبوده، اینترنت هم که طبعا نبوده، نوار ویدیویی به هزار مشقت و اینا وارد ایران میشد و مردم هم تماشا میکردن و جزر. ولی بازم قصه داره و ماجرا داره که آقا فراد بقیهش برامون تعریف کن که دیگه ناراحت کننده هم هست.
یه نسخه ای از این واریت آخوندی در یوتیوب هست که ما حالا یه بخشایش رو میذاریم روی سایت هست، میتونید ببینید 37-8 دقیقه است که میتونید از اول تا آخر ببینید که قصه چیه دیگه. هی بخشای مختلف از این که حالا طنز و شوخی با آخوندا و جمهوری اسلامی و اون وسط هم حالا یه مثلا خود آقای فاضلی یا سری مجریای دیگه هم میان که حالا یه سخنرانی‌های کوتاهی هم میکنن علیه روحانیت حاکم در ایران که حالا میتونیم یه بخشایشو بشنویم.
به این ریشان من با کلی میشم مثل با در این کارم من استاد، ساکت بشین یه گوشه تا جنگ ما تموم شه.
حاجی خربوزه یه گرگاب اومده، آب غم خورده و خوناب اومده، این تن و لاشت بالای چنار، لب خونیت مثل عناب اومده.
حالا تا اینجاش خنده و شوخی و ایناست، ولی خب یه اتفاق ناراحت کننده هم میفته به خاطر این ماجرا. 28 مرداد 1365 در فروشگاه فیلم آقای رضا فاضلی که این ویدیوها رو تهیه می‌کرده بمب‌گذاری میشه که تو این انفجار فرزند آقای فاضلی، بیژن فاضلی که 22 سالش بوده، کشته میشه. این انفجار خب تو خیابون کنزینگتون لندن رخ میده و به غیر از پسر آقای فاضلی که کشته میشه 12 نفر هم مجروح میشن و آقای فاضلی، خب این خبرش در نیویورک تایمز باستاب داشته و میگه که خود آقای فاضلی توی نامه‌ای که نوشته به نیویورک تایمز اونجا میگه نامه تهدید به من زده بودن که مرگ تو فرا میرسد و این صحبت ها. و بعد از اونم آقای فاضلی از بریتانیا میره مهاجرت میکنه به آمریکا و تا آخر عمرش هم اونجا بوده. حالا چیز جالبی که این ویدیو و توضیحاتی که براش نوشته، رقص خلخالی در حضور بهشتی سال 54، قهدری جان، تمام اینا کسایی که پادکست ما رو گوش میدن تو این گوش دادن تا تو این چند ماه آشناس حتما براشون ماجرا و اونم کتاب شفیزاده است، خاطرات شفیزاده، که ما مفصل دربارش حرف زدیم و در واقع یه جوری انگار تصویر همون مهمونیه که اوایل اون کتاب، اون خاطرات داره توصیفش میکنه که خلخالی مست کرده بود، بهشتی بود، محفته بود، اصلا در قهدریجان بود، یعنی همه اینا رو، این توضیحات رو اضافه کردن.
شفیزاده هم گوسفند کشته بود، اومده بود کباب میکرد دیگه،
نمیدونم خلخالی مست کرده بود، داشت میخواد با اون رقاصا میرقصید. و ولی چیزی که مشخصه و احتمال بیشتری ما میدیم اینه که اون ماجرایی که در کتاب شفیزاده نوشته شده بعد از این ویدیوه، پس ممکنه این احتمال هست، اصلا مشخص نیست، احتمال هست کسی که اون کتاب رو نوشته دقیقا این صحنه رو توضیح داده، انگار اینو دیده که خلخالی داره میرقصه، مجلسیه، چون این طولانیه این ماجرای، فقط یه رقص خلخالی نیست، قشنگ نشون میده که آخوندا سر بساط میز نه سفره غذا، منقل تریاک هم اونجاست، مشروب فلان، بعد مطرب میاد، اصلا یه سه طولانیه که یه بخشش خلخالیه. ولی ما میدونیم که کتاب شفیزاده بعد از این ویدیو ساخت نوشته شده، برای همین اگر یک کدوم تأثیر از اون یکی گرفته باشن، کتاب شفیزاده، کتاب خاطرات شفیزاده است. یه احتمال دیگه هم ممکنه این باشه که اصلا یک همچین داستانی شایعه‌ای بوده از همچین مهمونی‌هایی و حالا هر دوشون از اون تأثیر گرفته باشن، اینو نمیدونیم، ولی چیزی که میدونیم این توضیحاتی که این نمیدونم خلخالی و قهدری جان سال 54 به وضوح از اون کتاب گرفته شده و دوباره گذاشته شده، این توضیحات روی این ویدیو و در شبکه‌های اجتماعی میچرخه. خیلی هم اینو در چند تو این یکی دو سال مخصوصا ما بهش برخورده بودیم ولی هیچ وقت فرصت این پیش نمیومد که فکت چک کنیم.
خیلی هم برامون فرستادن، یعنی من یادم میاد از سال 97-98 هر از گاهی برامون میفرستادن، وقت نشده بود دیگه، ولی خب با توجه به تحقیقات جعفر شفیزاده و اینا
آره خیلی فیکه، چون کات میخوره، یعنی قشنگ ویدیو یه چیز نیست که بگیم این مثلا هندیکم، حالا هندیکم ورژن اون موقع سوپر 8 دیه مثلا داشته، قشنگ معلومه کات میخوره به کلوزآپ اون یکی کاراکتر، بعد میخوره به کاراکتر، یعنی فیلم چیز پروداکشن کم و بیش حرفه‌ای تر از فیلم خانگیه. ولی خب به هر حال اینم ماجرای این ویدیو بود که خب یک قصه تلخی هم در حاشیه‌اش داشت. خب الان تا تو شبکه‌های اجتماعی هستیم، بریم فکت‌چک‌های این هفته رو هم با یک محتوای اینستاگرامی،
محتوای جذاب اینستاگرامی،
جذاب و فوتبالی، درباره آقا کریم باقری. یه ویدیوی مخاطبا برامون فرستادن که تو این ویدیو که خب حالا نریشنش به وضوح هوش مصنوعیه، یعنی آدم نیست، ولی خب به فارسی داره میگه که درباره اینه که لوگوی بوندسلیگا و لوگویی که امروز کسایی که فوتبال آلمان رو دنبال میکنن میدونن دیگه چه لوگویه، به خاطر یک ایرانی و اونم کریم باقری این شکلی طراحی شده و به خاطر گلزنی کریم باقری برای تیم آرمینیا بیلفلد به این شکل در اومده و حالا این لوگویی که در این لیگ میبینیم کریم باقری خودمان است.
راز تغییر لوگوی بوندسلیگا توسط یک ایرانی. تیتر اول روزنامه‌های آلمان در سال 1996 بود که از گلزنی کریم باقری برای آرمینا بیلفیلد مقابل ماینز در دقایق پایانی متعجب شده بودند. بعد از این گل کریم، لوگوی بوندسلیگا از این به این تغییر کرد و این تصویری که حالا در لوگوی این لیگ می‌بینیم کریم باقری خودمون هست.
خب این موضوع رو ما رفتیم چک کنیم ببینیم چیه قصه و ما در صفحه تاریخ لوگوی بوندسلیگا در سایت بوندسلیگا این نکته ذکر شده که این لوگو تصویر هیچ بازیکن یا صحنه خاصی نیست، ولی خب با این حال میریم رفتیم ما بررسی کردیم که ببینیم که این چقدر میتونه درست باشه. اولا خب بعضی اطلاعات زمانی که تو این ویدیو گفته میشه نادرسته. این گل رو کریم باقری روز 25 مرداد 1377 زده، معادل 16 آگست 1998 در چارچوب مسابقات بوندسلیگا 2، یعنی دسته 2 لیگ ملی فوتبال آلمان، زمانی که خب آرمینیا بیلفلد سقوط کرده بود به رده پایین‌تر و خب تنها گل بازی هم بوده و همون شکلی هم زده شده که
خیلی هم گل قشنگی واقعا
گل قشنگی، این همون تصویر لوگوی چیزه. ولی مش چیز اینه که اولا فارغ از این که هیچ سندی وجود نداره در این که گل کریم باقری باعث شده که یهو بوندسلیگا به خاطر یه گلی که یه بازیکنی در لیگ دست دو زده بیاد لوگوشو عوض کنه، فارغ از این که چی نداریم، این جور گل زدن که بازیکن بره هوا و پاش بره جلو و شوت بزنه، حرکت خاصی نیست که سابقه نداشته باشه یا یه چیز عجیبی باشه که یک بار اتفاق افتاده، همیشه داره اتفاق میفته. حتی یه ویدیوی خود بوندسلیگا منتشر کرده از گلهایی که گلها یا حرکات بازیکنها یا صحنه‌هایی در فوتبال آلمان که شبیه لوگوشون میشن، بدون اینکه بگه این لوگو بر اساس اوناست، چون خیلی ها اونا اصلا بعد از طراحی لوگوه. به جز این تصاویر و این گفته ها، اگر ویدیو رو ببینید توی بخشیش یه تصویری از یه روزنامه نشون میده که به انگلیسی تو تیترش نوشته ایرانیان پلیر کریم باقری چینج د بوندسلیگا لوگو. همچی تیتری جایی منتشر نشده، ما چیزی رو نتونستیم پیدا بکنیم اصلا اگر واقعا کریم باقری باعث شده بود، که قطعا منابع متعددی به این مورد اشاره میکردن، ما اصلا همچی چیزی پیدا نکردیم. علاوه بر اینها عکس رو هم که بررسی میکنیم با نرم افزارهایی که بتونن عکس‌های دستکاری شده رو پیدا بکنن بررسی کردیم، میفهمیم که این عکس دستکاری شده و اصلا این تیتر رو بعدا اضافه کردن، یعنی یک صفحه روزنامه جعلی ساختن که این بخوان مثلا سی سندسازی بکنن برای این ادعا. خب به هر حال اینم از ماجرای لوگوی بوندسلیگا، اینکه هیچ ربطی به آقا کریم باقری نداره.
خب آقا فراد، این هفته اپیزود قبلی هفته پیش 50 تا کامنت داشت، من نبودم، خیلی استقبال بسیار زیادی از حضور دوباره روزا شده بود، من کامنت ها رو میخوندم گفتم الان شنونده ها میگن ای بابا دوباره رضا اومد، کاشکی بره مسافرت دوباره روزه بیا. خلاصه به هر حال
یکی آره دیگه نوشته بودن، نوشته زودتر دوستان آقایون برید مرخصی که روزه آره.
خلاصه هستیم خدمت شما فعلا همچنان الان آقا فراد هستیم اگه رفتیم مسافر، ولی نه سعی واقعا یه اپیزودای مخصوصا اپیزودایی که روزه نقش محوری داره توی مطالب باید بیشتر خواهش بکنیم بیاد حضور داشته باشه، حالا یا دو نفری یا سه نفری بگیم که بیاد و بچه های دیگر هم حتی خواهش بکنیم. آقا افشین هم دو سه نفر نوشته بودن که باید بیاد مشارکت داشته باشه، حضور داشته باشه، مشارکت که داره خیلی زیاد هم داره ولی حضور داشته باشه. خلاصه میخوای یه چند تا از کامنت ها رو بخونیم آقا فرهاد؟
خب من خیلی سریع اسمای دوستانی که کامنت گذاشتن رو بخونم، خیلی زیادن همونجوری که گفتی. علی، آرش، دوباره علی، علیرضا، گیلیمش، بهاره، محفا، جی جی، میرام، می محمودی، فرزاد، یاسی، تارا، سمی، گندالف، محمود، فری، مهران، بهنام، شاهو، دیوید، دکتر جون، وایز اول، شهاب، شایان، محسن، احسان، رضا، وحید، پرهام، محمد، امید رضا، بابک. در یوتیوب هم دوستانی مثل محسن، تاج، ای بی بی آر و ان دلجو برامون کامنت گذاشتن برای اون پادکست. گیلگمش و ریحانه هم به این چیز اشاره کردن، به این نکته که طبق تعاریف معمول و متداول سودان و ترکمنستان، البته سومالی فکر کنم منظورش بوده، سومالی و ترکمنستان جز خاورمیانه، کشور خاورمیانه نیستند و نباید جز تون جدولتون یا تو اون رده بندی می اومد.
نکته اول این که اولا که این کشورها رده، یعنی تفکیک کشورها که در کدوم موقعیت هستن، سازمان‌های بین‌المللی تقسیم بندی‌های متفاوتی دارن. مثلا ایران تو بعضی از این تقسیم بندی‌ها ایران و جزء جنوب آسیا حساب میشه، تو بعضی میاد تو خاورمیانه حساب میشه. این رو باید بگیم یه ترتیب واحد و مشخص و قطعی وجود نداره. به طور مشخص اینجا ما داریم درباره IMF صحبت میکنیم. توی تقسیم بندی های IMF کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه که مینا به اصطلاح میگن، سومالی جزوشون هست. بنابراین یعنی به خاطر همین بوده. حالا توی اون جدولی هم که ما داشتیم بررسی میکردیم اسم ترکمنستان هم بود جز اون کشورهایی که به هر حال چون همسایه ایران هستن، جز اون کشورهای منطقه تو اون منطقه بود، اون رو هم ما آورده بودیم. ولی از نظر تکنیکی ترکمنستان جز تقسیم بندی های خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول نیست، اما سومالی هست. خلاصه یعنی چیز بشه دیگه، حالا با تخفیف ترکمنستانو ردش بکنیم ولی سومالی رو درست نوشتیم. این توضیحو بگیم، حالا مطلب رو تغییر نمیدیم، ادیت نمیکنیم و ترکمنستانو میذاریم باشه. خیلی هم حالا در کلیت موضوع و مطلب تغییری ایجاد نمیکنه. ولی آقا فراد دم بچهای مخاطبمون گیلگمش و ریانه گرم که اینقدر دقت میکنن به این نکات کوچیک، ممنونیم ازش.
بله تازه انتقادم کردن که چرا ما هفته پیش به شما نیمه درست دادیم سر قصه پسرای صدام. گفت وحید نوشته خدایی با تخفیف زیاد. فراد جون قرار نبود برای آقا رضا پارتی بازی کنی، خدایی با تخفیف زیاد به موضوع اودی و کمیته ملی المپیک عراق حد اکثر میشه نشانش گمراه کننده داد، نه نیمه درست. اینم حرفیه
چیز دیگه، اعمال سلیقه هم میشه که تو نشان دادن. آره یعنی هوای دوستاشون رو فراد دارن، دیدم شما اگر به ما نادرست نهدی.
پرهام برامون نوشته که 30 میلیون نهال در 25 هکتار میدونید یعنی چقدر؟ یعنی هر نهال مساحتی معادل 0.83 متر مربع داشته باشه، یعنی مربعی به ضلع 9 سانتی متر. لطفا دقت کنید.
خیلی ممنون از پرهام با این دقت خیلی خوبی که داشت. بله کاملا حق با شماست. اگه تقسیم بکنیم 25 هکتار و 30 میلیون، یعنی تقریبا داریم میگیم صحبت میکنیم یعنی که هر در هر یه مربع 9 سانتی متر در 9 سانتی متر درخت کاشته شده، که غیر ممکنه. تقریبا که نه، تحقیقا غیر ممکنه. ما رفتیم منبع رو چک کردیم. خب ما دو جا به دو منبع اشاره کردیم، یه منبعی که ارجاع داده بودیم یورو نیوز، یه منبع هم سایت The Planet Voice بود که ما اینو از روی این قسمت از روی The Planet Voice برداشتیم که اشتباه اینجا هم نوشتن 25 هکتار اشتباه. توی یورو نیوز دقیق ترش هست، میگه که 30 میلیون درخت در 10,000 هکتار در طول 25 سال نه 25 شکل. درستش اینه، خیلی تشکر میکنیم، مطلب رو اصلاح میکنیم و توضیح هم مینویسیم که این نکته درست چجوری بوده. ما خودمون همیشه میگیم که باید به عددا دقت کرد، عددا معنی دارند و دقیقا منظورمون همین دقت و همین پیدا کردن معنی که پرهام عزیز انجام داده بود برامون. ما باید این کارو میکردیم که حالا دستمون در رفت، اصلاحش میکنیم. خیلی ممنون آقا پرهام.
وقتی این اپیزود رو میشنوید دیگه تصحیح شده روی سایت و منم ممنونم از پرهام و همه دوستانی که حواسشون هست که همه چی دقیق گفته بشه و اگر اشتباهی ما داشتیم حتما تذکر میدن. خب اینم از اپیزود 155، اولین اپیزود در سال 1403. ممنون که پادکست فکت‌نامه رو میشنوید. امیدواریم که تعطیلات عید خوش بگذره به همه و سال خیلی خیلی خوبی داشته باشیم هممون. حالا ما هفته دیگه هم در یک اپیزود دیگه تو تعطیلات ما یه اپیزود دیگه هم خواهیم داشت دیگه، ولی تو اون مدت اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید میتونید در کست باکس، اسپاتیفای، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، ترز و ایکس برامون کامنت بذارید. ضمن این که خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید و برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکت‌نامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش میکنید جستجو کنید. ما همه قسمت‌های پادکست رو در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب فکت‌نامه هم منتشر می‌کنیم و هر هفته لینک مطالبی رو که تو اون اپیزود بهشون اشاره کردیم رو در بخش توضیحات پادکست می‌ذاریم. یک بار دیگه می‌خوام یادآوری بکنم اگه شرکت نکردید در اون نظرخواهی فکت‌چک سال هم شرکت کنید. وقتتون زیاد نمی‌گیره، یه لینک، فقط از بین اون گزینه‌ها می‌تونید یکی رو انتخاب کنید. هیلا نیکو کاورهای اپیزودها رو طراحی میکنه، موسیقی پادکست رو باربد بیات ساخته و تهیه کننده پادکست هم افشین صدریه. علاوه بر موسیقی همیشگی پادکستمون، ما این هفته هم از قطعه والس نوروزی استفاده کردیم که کار موزیسین و خواننده گیلانی آقای احمد آشورپوره و امیدوارم خوشتون بیاد. آدرس سایت ما از فکت‌نامه.com. وقتتون بخیر و تا هفته دیگه، خداحافظ.
عیدتون مبارک. خدا نگهدار.
بهار آمد، سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان یهو، خوشم خوشم که عمر دی سر آمد، رنجم بگرفته پایان یهو. بیا که خوش کنم دلم به روی تو شادم، کن در این نو بهاران، دور سر ما رفته غم به یک جا رفته، پا به کوبیم یاران. به من تو بادا سال نو فرخنده، به سال نو گردد ما را لب پرخنده، ستاره بختت چون مهر تابنده، به همه کسان به همه یاران خوش و خرم روزگاران. آیه هفتین رو به آینه خوشتر چه باشد، شم و جم و جام زرینه خوشتر چه باشد، ایدی آسان یار دیرینه خوشتر چه باشد. گیرم در آغوشش میگویم در گوشش، صد سال به این سالا بهاریس سواریس می نازنین خورشید، اسب نوروز یهو، خوشم خوشم که دیوزم به نصر پاجیر، دل باز پیروز یهو. بیا و خوش بکن دیل جیت رو و حال و فرسال سوزای تو، سوز سا سرما بوش و غم به یک جا بوش و باب کبی یاران ترب به فرخوند تازه سال میره هم تره به من خوشی یو اقبال میره هم تره به شادی تر همه حال میره هم به همه یاران به کسو کاران کروم به روزگاران هفتی نفر رو به آینه خوشتر درم من شام و جام و جام زرین خوشتر درم من عیدی از اون مهر گنجین خوشتر درم من نو گل کشم از صاف و بیغشکم از سال و سالان من تو بادا سال نو فرخنده سال نو گردد ما را لب پرخنده ستاره بختت چون مهر تابنده به همه کسان به همه یاران خوش و خرم روزگاران